درباره بحث هنر مطرح شده ناظر به مصادیقی است که اون مصادیق اساساً امروز مسئله ما نیست. یه چیزای دیگه این مسئله ما هست و اون هم یه موضوع شناسی بسیار فنی میطلبه که موجود نیست. فقهای معاصر ما دو دستند. اکثریت غریب به اتفاق اونها میشه گفت ناظر به همون زاویه دید و نگاهی که به صورت سنتی در تراث فقهی ما و اون هم به همین مصادیقی که عرض کردم بوده، نگاهشون به مقوله فقه، مقوله هنر، یه نگاه منفی بود. این فقها ها اصلا نسبت نگرفتن با هنر جدید. یه دسته کمی و جدن کمی هستن، اون هم عمدتا در تلاش های بعد از انقلابی، اینها تلاش کردن که با این هنر جدید ارتباطی بگیرن. تا اندازه کمی موفق شدن یا موضوع شناسی ازش ارائه بدن و طبعا به نتایجی متفاوت از آنچه که فقهای قبلی رسیدند. من در این جلسه اما صرفاً اون ادلهی رو که یا محورهایی رو که فقهای عمدتاً جدید البته مبتنی بر تراث فقهی ما تلاش شده این ادله اقامه بشه در دفاع از هنر مطرح کردن، اونها رو خدمت دوستان عرض کنم. فکر میکنم دوستان تا جایی که من گشتم چهار تیپ استدلال در دفاع از هنر در ادبیات فقهی عمدتاً جدید ما صورت گرفت. اولین تیپ استدلال بر این پرسش مبتنی شده که آیا هنر حلیت یا حرمت ذاتی دارد یا نه. فقهایی که قائل به حلیت ذاتی هنر هستند، مرحوم محقق صدرواری در کفایت الاحکام هست، مرحوم فیض کاشانی هست، شیخ انصاری هست، مرحوم آیت الله معرفت هست و مقام معظم رهبری حضرت. تا جایی که من تحقیق کردم این فقها قائل به حلیت ذاتی هنر هستند، که البته این بزرگواران تو بحث های تراث قدیمی فقهی ما و بیشتر تو بحث های روایی ما عمدتاً در بحث غنا بحث کردند، بعد نتایجی رو که در بحث غنا رسیدن تعمیم دادند به دیگر مصادیق هنر تأمین دادن. آقای محقق سبزواری و فیض کاشانی بر این باور هستند که ما روایات ناظر به حرمت غنا و احیانا دیگر مصادیق هنر رو باید در چارچوب آیات فهم بکنیم. در واقع روایات اصطلاحاً عرض رو که فرمودن شما هر چیزی که به شما میرسه شما اونا رو عرضه کنید، بر قرآن اگر موافق با قرآن بود بپذیرید و اگر موافق نبود ترد کنید. این روایات عرض رو این بزرگواران حاکم بر همه منطق مواجهه دیگر روایات با قرآن میدونند. میگن محور فهم ما باید قرآن باشه و اگر به قرآن مراجعه بکنیم در باب هنر، مرحوم آیت الله معرفت میفرمان که میفرمان در کل قرآن یه آیه نداریم که مخالف غنا باشه، بلکه برعکس آیاتی داریم که قرینه تأیید غنا هست، مثل آیه ای که خداوند راجع به فضلش به حضرت داوود سخن میگه و تو آیه بعدش که درباره غنا صحبت میکنه ایشون استفاده کرده که منظور خداوند از این فضلی که به حضرت داوود داده غناست. خدا میگه با قرینه میاره دیگه، میگه در قرآن آیه دال بر حرمت غنا نداریم هیچ. احیانا آیاتی رو ولو با این مدل تحلیل ها میشه پیدا کرد که میشه ازش جواز در آورد. از اون طرف این فقها روایاتی رو که در مورد حرمت بعضی از هنرها از جمله غنا هست که به لحاظ لفظ تعبیر یحرم الغنا در روایات داره، اینا چند تا توجیه آوردن برای این روایات. اولین توجیهشون این هست که الف و لام الغنا اینجا الف و لام عهد هست، ناظر به یه غناهای خاص در زمان خود معصومین، و این الف و لام الف و لام جنس نیست، الف و لام عهد. نکته دومی که فرمودن اون که فرمودن الف و لام عهد مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری هست، حضرت آقای جوادی آمولی حفظ الله تعبیر دیگه ای دارن و می فرمان که خیلی از این روایات اصطلاحاً روایات لوکال هست، روایات مقطعی و موقت هست، این غیر از اون برداشت یا تحلیلی است که الف و لام الغنا رو الف و لام عهد میدونه. دوستان ممکنه یه حکمی در زمان معصومین علیهم السلام ناظر به مصداق خواستم نباشه، ناظر به جنس باشه، اما خود حکم موقت باشه، درباره جنس باشه اما موقت باشه. آقای جوادی آملی می فرمان که اکثر این تیپ روایات که ناظر به هنر هست، غنا و اینها هست، اینها احکام موقت هست، احکام لوکال بودند. این توجیه دومی است که شده. توجیه سومی که آوردن این هست که ما یک دو تا روایت داریم که در اون روایت ها می فرمان که اگر موسیقی شما رو به یاد خدا بندازه لا بأس به، این تعبیر روایت آمده لا بأس به، از این لا بأس به استفاده کردن که اینجا صریح نص بر اباحه است، نص بر اباحه برداشت کردن در مقابل تعبیر یحرم الغنا. یحرم رو گفتن این ظهور در حرمت داره، ممکنه یحرم کراهت رو برسونه. میگن خب در بحثای فقهی اصولی ما جایی که روایت نص داریم و روایت ظهوری داریم، نص بر ظهور مقدم. میگن خب اینجا هم شما بیاین روایات نصی رو بر روایات ظهوری مقدم بدونی. این سه تا توجیهی است راجع به روایاتی که ازشون برداشت حرمت شده در مورد غنا و اینها. میشه یه نکته دیگه ای رو هم اضافه کرد دوستان؟ آقایان نفرمودن در یک کارهای دیگه ای، موضوعات دیگه این کار رو انجام دادن. مثلا مرحوم صدوق رحمت الله علیه در علل الشرایع برای مثلا بحث طب آیاتی که ناظر به نظام صحه هست، اونجا راجع به اون روایات اومده اینجوری نظر داده، این روایات رو پنج دسته کرده، گفته بعضی از اینا ناظر به مثلا فرض کنید که شخص سوال کننده است، بعضی از اینا را ناظر به جغرافی های خاصه، بعضی از اینا میشه برداشت کرد که راوی اشتباه فهمیده مطلب رو، بعضی از اینا راوی اشتباه نفهمیده بخشی، اما بخشی از روایت رو اومده نقل کرده. هی اینا رو جوری طبقه بندی کرده و بعد هم نتیجه میگیره که از مجموعه روایات ما در مورد نظام صحه به این نتیجه میرسیم که این روایات اکثرشون مثلا چیز نیست، قابل تعمیم به دیگر زمانها و مکانها و اینها نیست. این کار رو ما در مورد طب که یه چیزی نزدیک 13,000 روایت داریم انجام دادیم و بعد نتیجه گرفتیم که ما طب اسلامی نداریم. در دعوایی هم که چند ماه قبل در قوم و کشور اینا صورت گرفت، حتی مرجع تقلید جناب آقای مکارم اومدن و به همین روش بحث مرحوم صدوق استناد کردن و اون بیانیه رو دادن و اون بحث رو مطرح فرمودن. یعنی دیدگاه مخالفین که معتقد هستند که ما از این مجموعه روایات ناظر به نظام صحه میتونیم در واقع طب اسلامی استخراج بکنیم رو میپسندن. اینجا در باب روایات مربوط به حرمت غنا یا حرمت دیگر انواع هنر هم همین کار رو بکنیم، بیاییم این روایات رو طبقه بندی بکنیم. نزدیک 40 روایت دوست، زیاد هم نیست، غریبی به 40 هم نیست، اینا رو هم بیاییم طبقه بندی بکنیم. حداقل اینا رو میشه به 4 طبقه اینها رو تقسیم کرد، بگیم آقا بعضی از این روایات ناظر به جغرافیای خاصی هستن، اگه حرمت هم گفتن غناهای فلان عشیره فلان شهر اونا حرامه، مدل خاصی میزدن، ممکنه مثلا فرض کنید از رومی ها اینا یاد گرفته باشن از سنت مرسوم اونجا، بعضی از اینا رو احتمال اشتباه راوی رو بدیم، بعضی از اینا رو احتمال بیان نقص بدیم که همه یه روایت نیومده، حضرت در ضمن یه مثلا بحث طولانی یه جمله اینجوری هم گفته چون قبل و بعدش رو نیاوردن کلیت مطلب گرفته نمیشه. بعضی از اینا ممکنه ناظر به شخص سوال کننده باشه، طرف آمده پیش امام پرسیده، امام خود این آدم رو احساس کرده که بهش بگه جایزه است بره و بره، گفته نه حرامه، اطمینان به این آدم نداشت. میشه این کارم کرد، یعنی به عنوان یه به اصطلاح گزینه چهارمی، راه حل چهارمی برای اون روایاتی که ناظره به حرمت نیست. البته با همه اینا دوستان تقریبا اکثر فقهای ما، اکثر فقها معتقد هستن که هنر اینا عرض میکنم از غنا شروع کردن، گفتن حرمت ذاتی داره. شما تراث فقهی ما رو نگاه کنید، زبان فقه ما ناظر به هنر یه زبان تلخیه، یعنی اصلا مهربون نیست، نوع هنرها رو نوازش دادن، نوازش جدی. شما اینو ببینید، مرحوم محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه ایشون فرمود که ما حدود 25 روایت داریم که از اونا برداشت میشه حرمت ذاتی غنا، 12 روایت داریم که از اونا برداشت میشه حلیت ذاتی غنا، تقریبا نصف، یعنی روایات حرمت غنا دو برابر روایات حلیت غناست. اما فتاوای فقها اینجوری نیست که دو برابر باشه، چند برابر. فتاوای فقهایی که ناظر به حرمت غنا بوده چند برابر فتاوایی است که ناظر به حلیت غنا این هست. این نکته اول، در واقع محور اول بحث فقهای ما، محوری است ناظر به بحث حلیت و حرمت ذاتی که بعضی از فقهای ما، شاید همین 6-7 نفر، معتقد بودن که حرمت ذاتی نداره بلکه حلیت ذاتی داره. دلیل دومی که طرفداران هنر از پایگاه فقه میان اقامه میکنن، دلیلی است از سیره، و اون هم سیره معصومین مشخصا در خصوص تکریم شعرا از این استفاده کردن و اونو تعمیم دادن به مسئله حلیت هنر. اینجا در واقع با نگاه به این سیره دو تا دیدگاه، یه دیدگاه اومده گفته که آقا ما احیانا شاعرانی داریم مدل سید همیری که اهل شراب بوده، البته پایان عمرش توبه میکنه و حتی امامت امام صادق علیه السلام رو قبول نداشته سید همیری و در پایان عمرش معتقد میشه. همین سید همیری قبل از اینی که ترک شراب بکند، قبل از این که به امامت امام صادق علیه السلام ایمان بیارن، مورد تکریم اهل بیت بوده. یا فرزدن یه شاعر هجوگویه، به جز اون قصیده ای که در مورد امام صادق علیه، امام سجاد علیه السلام دارن، اصلا یه شاعر هجوگویه، یه شاعر درباریه، ولی در این حال مورد تکریم امام سجاد و امام باقر علیه السلام قرار گرفت. از این استفاده میکنن که میگن آقا توجه معصومین به خود ذات هنر بوده، بلا دلیل نداره از یه آدم مست شراب خار یا از یه آدم حجبو معصومین بیان تکریم بکنن، که خود هنر یه ارزش ذاتی داشته بر اونا، لذا از این حیث که اینها اهل هنر بودن اینا رو تکریم کردن. روایتی داریم که از امام علی علیه السلام پرسیدن که از نظر شما بهترین شعر مال کیه؟ حضرت فرمود که شعر ملک زندیق که همون امرالقیس رو داره مطرح. خب امام علی علیه السلام میگه بهترین شعر شعرهای امرالقیس، با شعرهای امرالقیس احتمالا آشنا، یه شاعر دوباره کذای دیگه است، این شاعر مال دوره جاهلیت هم است. این روایت هم دوباره باز میرسونه که اهل بیت علیه السلام انگار برداشت این بوده که هنر نزد اونها نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرعه، هیچ کدوم اینا نیست. با اونها به هنر رو به خاطر ذاتش تکریم کردن. این ادله کسانی است که میگن، یعنی در واقع طرفدار هنر از پایگاه فقه. مخالفین، دیدگاه مخالفین به همین سیره نگاه میکنن و مدل دیگه استنباط میکنن. سوالاتی که طرح میکنن اینها این مدلی است. اولا میگن که نظر به قواعد عامه و کلیه که ما میفهمیم که اسلام تکریم آدم بدکار رو اجازه نمیده بلکه حرمت داره، الان دیدیم که امام معصوم اومده یه آدم شرابخوار رو داره تکریم میکنه، اینجا شما باید فقط در همین مورد خاص، در مورد خاص باید شما حکم بدید. اینجوری استفاده کردن که معصومین فقط شعرا رو و فقط در خصوص کربلا اومدن تکریم کردن. لذا میگن معصومین شاعران بد دیگر رو که تو دربار اینا بودن تکریم نکردن، شاعرانی رو خوب و بد تکریم کردن که در مورد احیاء امر دین، در مورد مثلا احیاء منطق کربلا و ارزش های کربلایی شعر گفتن رو تکریم کردن. این یه انگلتی که آوردن و استفاده که داشت کردن این هست که بر این اساس ما در خصوص استفاده ابزاری از هنر باید توقیفی باشیم، دقیقا باید ببینیم که معصومین علیه السلام در چه موردی و چه کسانی رو ما هم همون مورد و همون کسان رو تکریم کنیم و لا غیر. لذا توقیفی شد. معیدی هم که میارم این هست که میگن شاعران دیگر شاعرانی رو که بد بودن و در مورد کربلا هم شعر نگفتن مورد نداریم که تکریم کردن، کما این که میگن دیگر هنرمندان رو هم تکریم نکردن. ما همون موقع هنرمندانی داشتیم که قصه گو بودند، نقاش بودند، اونها رو چرا تکریم نکردن؟ لذا دوباره این فقها زبان تلخ هست و میگن نه، از روایات و سیره چیزی برای هنر نمیمونه، تهش میمونه که دو تا شاعری که اومدن و مثلا در مورد فرض کنیم کربلا شعر گفتن و معصومین اومدن تکریم کرد، اینم که هیچ. این محور دوم بحث سیره رو اینجوری طرح کرد. محور سومی که فقها مطرح کردن بحث نیاز ذاتی بشر و طبیعی بشر به مقوله هنر هست. خب طبعا این مسئله دیگه در تراث فقهی ما بحث نشده، در واقع فقه معاصر ما بحث شده، در واقع فقهای طرفدار هنر با ادبیات امروزی اومدن و از هنر یه نحوه دفاعی کردن و تلاش کردن تا فقها رو وارد فضای هنر بکنن. اینا میگن اصلا ساختار وجودی آدمی به گونه ایست که با هنر انس میگیره، ملائمت داره. حتی میگه شما ببینید کودکان بدون اینی که آموزش ببینن به صورت فطری براشون این موسیقی میذاری حس میگیرن، نسبت میگیرن، و اونو که کسی آموزش نداره که میگه اصلا ساختار وجودی آدمی جوریست که با اینا تناسب داره. به معنی که میگن علم هم یعنی علوم جدید هم اومده ثابت کرده که آره هنر با ساختار وجودی آدمی تلاعم داره. لکن این فقها که اینو مطرح میکنن این نکته هم میگن آقا ما وقتی میگیم هنر و هنر خوبه بریم به سمتش، حمایتش بکنیم و در موردش کار جدی انجام بدیم، منظورمون هنر برای متوسط جامعه اسلامی است، برای عموم جامعه اسلامی است. یعنی الان من گفتم آقا مثلا هنر با ساختار وجودی آدمی تلاعمی داره و بلکه آدمی اصلا نیاز داره به اینی که نسبتی با هنر بگیره. شما نرید یه دفعه مثلا مرحوم آقای بهجت رو مثال بزنید بگین آقای بهجت چه نیازی داره که حالا موسیقی گوش بده. حالا بالاخره میگه آقای بهجت استثناء جامعه اسلامی است، چند تا آقای بهجت داریم که باشه، یه آدمایی از یه مرحله خاصی تو مراحل کمالی سلوک خودشون اونها ممکنه مثلا شما بگید برای نیل به مراحل کمالی شما لازم باشه که بعضی از نیازهای خودتون رو خاموش کنید، تازه نه تعطیل، خاموش کنید. خوش آقای بهجت گوش نده، یه چیزی اگه مثلا برای عموم جامعه نسبتی داره و تناسبی داره اون رعایت میشه. این آقایون دوباره در سیره فقها ها رفتن گشتن، میگن آقا شما به فقها های ما چرا اومدن کشکول نوشتن، ظاهر الربیع نوشتن؟ خب اینا تقریبا اکثر فقها های ما از این دستگیزا دارن دوستان، دست نوشته ها دارن، نوشته های کشکولی، نوشته هایی که هیچ نظم و منطق و عقلانیت روشنی بر نمیتابه. اونهایی که این نوشته ها رو تعمد داشتند و به صورت کتاب خواستن عرضه بکنند، اونها اینا رو نوشتن برای اینکه تلقیشون این بوده که آدما حتی اگر فقیه هم بشن نیاز دارن به یه نوع ترویح و تفریحی از این دست نیاز دارن. حالا یه هنری اومد، نوع هنرها اومدن و همین میزان ترویح و ترویح رو، تفریح رو برای ما، برای روان ما، روح ما ایجاد کردن، چه اشکال داره که ما حکم به جواز بدیم؟ این دلیل سومی است که آوردن. کاملا مشاهده کردید بجز استنادی که اینا به سیره بعضی از فقهای کشکول نویس کردن، بقیه لسان لسان فقهی نبود. یعنی دقیقا انگار مثلا تو دانشگاهی داریم راجع به ساختار وجودی آدمی بحث میکنیم و نتیجه میگیریم که برای این ساختار وجود آدمی با هنر مثلا نسبتی داره. دلیل چهارومی که آوردن یا محور چهارومی که این آقایون مطرح کردن، بحث موضوع شناسی ضعیف فقها از گذشته تا به امروز درباره هنره. اینها معتقد هستن که اصلا ذهنیت فقهای ما به گونه ای اومده جلو که با هنر نسبت نگرفته. اگر بگیره و دربارش برن تأمل بکنن، فضای فقهی ما درباره هنر از این تلخی خارج خواهد شد. فقها نسبت به خیلی چیزا در گذشته حس نگرفتن، احکامش هم ندادن. این مسئله پیوند اعضا یه چیزی نبوده که دوستان در دوره جدید مطرح شده باشه. در علم و در ادبیات اصطلاح گذشتگان هم این بحث و این احتمال مطرح بوده. فقها با این مسئله خیلی حس نگرفتن تا روزگار ما. در روزگار ما که حس گرفتن، الان شما برید در بحث پیوند اعضا و اینا یه عالمه با بحث فقهی داریم، مر همون متدولوژی فقهی گذشتم. یعنی اینکه ذهن ها وقتی درگیر شده اومده آیات و روایاتش رو پیدا کرده، استدلالاش رو پیدا کرده. قصه اینجاست که اصلا جامعه فقهی ما، ذهنیت فقهی ما نسبت به هنر حس پیدا نکرده. اصلا فقها ها ورود پیدا نکردن عمدهشون تا بیان بعد بگن حالا خوبه بده، استدلالاش نمیدونم کدوم ها و این هست. استدلال این هست. دلیل قضیه که چرا ورود پیدا نکردن، گفتن دور بودن اونا از صحنه عینی هنره. اینجا اصرار میکنم اینجا موضوع بحث ما دیگه هنر سنتی یعنی رقص و غنا و نقاشی و مجسمه و اینا نیست. هنر یعنی هنری چیزی که امروز میشناسیم، یعنی سینما مثلا فرض، یعنی موسیقی نمیدونم ارکستر و نمیدونم اینها. فقیه ما از اینا دور بوده، از این صحنه دور بوده. همین که خودش از این صحنه دور کرده باعث شده که اصلا زبان فقه ما با زبان هنر تلاقی پیدا نکنه، اصلا گره نخوره. مثلا ادبیات فقهی ما درباره هنر، مخصوصا هنر جدیدی، ادبیات نحیفی هست. وقتی دور میشین دوستان از یه چیزی، یعنی شما حتی در مورد شعر، شعر دیگه یه چیزی مال الان نیست دیگه، لسان فقه ما در مورد شعر یک مدلی سوستان تا از اون فقهایی که اجازه دادن اینقدر غیب زدن که شعر رو از شعریت انداختن، از شعریت انداختن. مثلا چی غیب آوردن؟ گفتن مثلا در شب و روز و جمعه شعر نخوانید، در غیر اینا وقتی میخونید گفتن بشکنید شعر، یعنی مضمون شعر رو بگید، همون جوری که شاعر شعر رو گفته با نظم و قافیه نخوان، خود دیگه شعر نیست. میدونی چه میخواد؟ یعنی یه قید و قیوداتی آوردن که دیگه شعر نیست، نسبت نتونستن بگیرن با این هنر جدید، دیگه اصلا نسبت نگرفتن. حالا دلایلم عرض میکنم که فقهای ما دوستان، عمده فقهای ما در خصوص بحث هنر فتاواشون بر پایه شهرته، عمده فتاوا بر پایه شهرته. شهرت دوستان اماره است، اماره ما قبل حجته. ما اصلا در بعضی از موضوعات، اگر نه در بعضی موضوعات، لااقل در بعضی از مسئله های مربوط به هنر حجت داریم، مثلا نوبت به اماره نمیرسه. اما چون روی کرد اعتنا و ابتنای بر شهرت بوده، اصلا به اون حجت توجه نشده، بر پایه همون اماره که شهرت بوده فتوا داده شده رفته. لذا دوستان بعضی از فقها که زیاد هم هستن، اینا زیاده، مسئله ای رو مطرح کردن در فضای حوزه های علمیه به نام جو دیانتی. گفتن آقا اصلا جو دیانتی ما در اکثر قریب به اتفاق موارد رعب‌آور شده. یعنی فقیه معنیش این میشه که فقیه به آنچه که در به اصطلاح فرایند اجتهادش و استنباطش رسیده اون رو میترسه که بگه. اینقدر از این نمونه داریم دوستان، اینقدر از این داریم که یه فقیه ترسیده اون چه رو که قبول داره بگه، ترسیده که ما خدمت یکی از فقهای معاصر بودیم، ایشون میگفتن آقا فلان بزرگوار که اسم بردن، گفتن ما جز به شورای استفتای بزرگوار، به ما زنگ میزدن راجع به غسل میپرسیدن، گهگاهی لازم بود که از آقا بریم بپرسیم، میرفتیم میپرسیدیم، میگفت بله همون جوری درسته، دوباره یا مدل دیگه که خلاف اون بود میگفتیم، میگفتم درسته درست. چند بار که اینجوری شد ما شک کردیم، گفتیم یا آقا فراموش کرده قبلا به ما چی گفته. یه بار رفتیم جدی بهش گفتیم که آقا نمیشه، بالاخره یکی پرسیده میگه مثلا من ترتیب رو فراموش کردم، میگه درسته. یکی میگه بعدشون گفت به ما که گفت آقا راستش من معتقدم غسل یعنی غسل، غسل گفت از نظر من یعنی غسل، لیکن میترسم بگم اصلا ترتیب مهم نیست، نمیدونم چی مهم نیست. هم خب نموره های دیگه ای داریم دوستان، مرحوم آقای خویی در مورد خمس فتواش این بوده که هر چیزی که دست شما میرسه خمسش یه سال بعد محاسبه میشه، نه اینی که شما یه روز به اصطلاح سال خمسی داشته باشی و چیزی دست شما ممکنه یه هفته قبل رسیده باشه و الان سال خمسی شما که میشه اونم باید حساب کنی. نه اصلا نظر ایشون بوده که خمس روی هر شی، روی هر چیزی منفردن میاد، اما در فتوایی که آقای خویی میده خمس رو همون مدل شهرت میده. شاگردان ایشون میگفتن در حلقه خصوصی ما میفرمودن که آقا خمس اون مدلی است، تو کتابای فتاویش خمس رو گفته نه سال خمسی با تعیین کنید. خب این یه چیزی دیگه است که مرحوم محمد جواد مغنیه تو این تفسیر کاشفش یه نکته ای رو می‌نویسه، میگه که میگه آقای خویی در جلسات خصوصی که ما خدمتشون بودیم قائل به طهارت اهل کتاب بود، فتواش نجاست اهل کتاب بود. رفتیم گفتیم که آقا خیر چرا اینجوری؟ گفت آقا میترسم که میگم، گفت میترسم که میگم. یه جو دیانتی یعنی این، الان من حتم دارم اگه یه روزی بحثای مطرح بشه، خیلی از این فقهایی که قائل به حرمت و هنر حرف زدن همه هنری میشن. اما الان جو دیانتی اجازه نمیده. یعنی یه رعبی داریم، فقیه ما رو ترسوندن از هنرمند. اینا دلایلی هم داره دوستان. دلیلش اینه که عرض کردم چون فقیه از صحنه دور بوده، طراحی مسیر برای هنر نتونسته بکنه، در غیاب فقیه حداقل خیلی از هنرها در مقدمات خودشون مسیری رو طی کردن که منجر به حرام بیان شده. یعنی شما الان همین موسیقی ارکستر، موسیقی کلاسیک یه مقدماتی داره دیگه، موسیقی که همه با هم میانو میخونن، مثلا 10 نفر آدم. خب اینا روزی که میان برامو میخونن ما باید بفهمیم که اینا از 2 ماه قبل دارن تمرین میکنن. تمرین ها دیگه جلوی دوربین و اینا ده. توی فضای خلوتی دختر و پسر اومدن و یکی عکس میگیره، یکی میخونه، یکی شوخی میکنن، اونها حرامه. اونها حرامه. یعنی مقدمات حرامه. و الا وقتی اومدن کنار هم دیگه واسطادن و دارن میخونن، کسی هم کسی کار نداره، با هم میخونن، صدا هم گمه و همه گفتن اشکال نداره. چون فقیه طراحی مسیر نکرده و در غیاب حضور فقیه آدمای دیگه ای اومدن طراحی مسیر کردن، در خیلی از این هنرهای جدید مقدمات حرامه. یعنی ما در مثلا صحنه های فیلم برداری فیلم ها و سریال ها اینا حضور نداریم دیگه، اون یه مقدماتی داره. اونا طرف 10 ماه مثلا از خونه زده بیرون رفته فلان شهر با اونجا رو بدونم فیلم برداری فلان سریال، کسی نیست بالا سرشون، هر کاری که دلشون میخوان میکنن، هر نوع تعاملی رو برقرار میکنن. اونجاها اگر فقه و فقیه حضور داشته باشه احتمالاً خیلی از این مقدمات، مقدمات حرام در واقع برداشته میشه. ما خیلی از هنرها رو معتقد هستیم که ما معطل گذاشتیم، بقیه اومدن تعیین مسیر کردن. ما در مناسک واضح دینی دوستان، در خیلی از مناسک، در مناسک دینیمون، اونجا هم اگر ما حضور نداشته باشیم ما در مقدماتشون حرام به وجود میاد. الان هم که حضور داریم احیانا به وجود میاد، ولی اینی که شما در مقدمات یه منسک حرامهایی به وجود بیاد، از این نتیجه نگرفتیم که خود منسک حرام است. خود منسک حرام است. ممکنه شما برای مثلا فرض کنید همین زیارت عاشورا، برای مراسم نمیدونم دهه محرم، برای مراسم دهه محرم هم ممکنه مسائلی به وجود بیاد. الان در همین سینه زنی و نمیدونم اینا یک روزا تو خیابون مثلا عاشورا تا سوارا میندازیم، خب همه جا که مطلوب نیست دیگه. احیانا خانمایی میان، آقایونی میان، اصلا به نیت بدم میان، به دلیل اینی که نمیدونم فرقانه این که خود منسک، دل منسک مقدمش هم نیست، به دلیل اینی که این تیپ نمیدونم حرام ها در مقدمات یا در متن یه منسک صورت میگیره، خود منسک رو کسی فتوای حرام نداده. خیلی از فقهای ما نگاهی که راجع به هنر پیدا کردن عمدتاً از طریق مقدمات حرام میشه. اون مقدمات حرام رو میشه به نظر میشه مهندسی کرد. جنبندی عرض من 4 تا محور عرض شد که فقهای ما اونایی که طرفدار هنر هستن و پایه این 4 تا محور، یعنی یکی بحث حلیت ذاتی و هنر، یکی بحث سیره اهل بیت مبنی بر تکریم شعرا و اینها، و یکی بحث این که اگر موضوع شناسی هنر قوی بشود ادبیات فقهی غنی میشود و لسان فقه نسبت به هنر عوض میشود، و یکی هم بحث تناسب هنر و ساختار وجودی آدمی. اینا 4 تا دلیلی بود که فقهای طرفدار هنر آوردن. البته ما دیگه بحث نیست، البته بحث مستقلی رو میطلبه که ادله‌ای که فقهای مخالف هنر آوردن اونها روی چه محورهایی دور میزنه. و صبر و سکوت از ایدان کمال امتنام و تشکر بدارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.